رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و دکتر دادفرنگ اسپنتا وزیر پیشین خارجه و مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند که اگر یافته های کمیسیون حقیقت یاب در رابطه به حمله کابل رویش اقدام صورت نگیره، پس کار از این کمیسیون مؤثر نخواهد بود. شنوندگان عزیز، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی، در این ساعت در خدمت شما قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
افغانستان از هند هلیکوپترهای بیشتری تقاضا میکند. دو نفر در حمله مسلحانه بر کلب شبانه‌ای در فلوریدای امریکا کشته شد و حکم بازداشت 42 خبرنگار در ترکیه صادر شده است.
بدان بالا معرفی اعضای هیئت حقیقت‌یاب حادثه دمزنگ کابل از سوی ریاست جمهوری افغانستان، اعضای جنبش روشنایی میگویند که این کمیسیون را نمیپذیرند. شنوندگان عزیز، در این برنامه گزارش های از منطقه و جهان هم داریم، لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. قدم شاه شمیم لیدر سیز اردوی افغانستان احتمالاً یک فهرست تجهیز شده از نیازمندی تجهیزات نظامی را به هند طی سفرش در اواخر ماه اگست ارائه کند. روزنامه هندو با اشاره به مقام‌های اشاره کردند که گفتند افغانستان احتمالاً به فهرست ضرورت خود تقاضای بیشتر برای هلیکوپترهای MI-25 و MI-35 را اضافه کند. فهرست قبلی تقاضای تجهیزات نظامی به هند توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در سال 2013 ارائه شد که این تقاضا شامل هلیکوپترها، تانک و توپخانه بود. پاکستان در نظر دارد تا دروازه تازه‌ای را در سرحد با افغانستان بسازد. احمد فهاد لامه.
مقام‌های پاکستانی امروز گفتند که این گذرگاه به حکومت پاکستان به طور مؤثر اجازه می‌دهد تا هر گونه تردد غیرقانونی در هر دو مسیر را نظارت و منع کند. جنرال عابد نذیر، یک مقام وزارت دفاع پاکستان، طرح افتتاح این دروازه را امروز در گزارشش به کمیته دفاع سنای پاکستان بیان کرد. اعتراضات افغان‌ها به ساخت این دروازه در معبر تورخم باعث درگیری چند روزه بین دو کشور شد.
حدود 400 کودک در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی کشته و 1121 کودک دیگر زخمی شده است. این تلفات بالاترین رقم کشته شده های غیر نظامی در افغانستان از سال 2009 به این سو است که ملل متحد شمارش تلفات کودکان را آغاز کرد. بر اساس گزارش توسط مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان، حدود 1/3 جان باختگان یا زخمی شدگان کودکان بودند که شمار کلی تلفات کودکان در مقایسه با عین زمان در سال قبل 18% افزایش یافته است. شمار تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال میلادی جاری سرجم 5166 نفر بود که بیانگر 4% افزایش با عین زمان در سال قبل است. به دنبال کشته شدن دو نفر در یک حمله مسلحانه بر یک کلب شبانه در ایالت فلوریدای امریکا، کم از کم یک نفر بازداشت شده است. مقام ها میگویند که در جریان گلوله‌باری کم از کم 14 تن دیگر زخمی شده که وضعیت برخی از آنها وخیم خوانده شده است. یک نظرپرسی تازه نشان میدهد که شمار فزاینده از امریکایان طرفدار قوانین سختگیرانه‌تر حمله سلاح میباشند، اما قانونگذاران مخالف میخواهند به زودی تغییراتی را در مورد این قانون روی دست گیرند. مقام های آلمانی می گویند که یک مهاجر 27 ساله که در شهرک بارورین دست به انفجار انتحاری زده بود، قبلا دوبار دست به خودکشی زده بود و تحت تداوی روانی قرار داشت. 10 تن در انفجار یک شنبه زخمی شدند که جراحت 3 نفر جدی می باشد. سخنگوی وزارت داخلی آلمان گفت که بمبگذار سوری قرار بود به بلغارستان اخراج شود. به طور فوری هنوز واضح نیست که آیا اخراج باید تنظیم شده بود یا نه. تا حال واضح نیست که این حمله ربط به گروه های اسلامگرا دارد یا خیر. مقام های عراقی می گویند که یک بمبگذار انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاریش یک پسته امنیتی را در شمال بغداد هدف قرار داد و باعث مرگ کم از کم 11 تن شد. مقام های دولتی می گویند که 35 نفر در انفجار امروز در شهرک خالص زخمی شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اکثر قربانیان داخل موترهایشان هنگام جان باختند که منتظر ورود به آن شهر بودند. به گونه فوری فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گروه تندرو دولت اسلامی به طور منظم بمب‌گذاری‌های انتحاری را در عراق انجام می‌دهد. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا نشست منطقه‌ای را در لاوس دایر کردند که متشکل از وزرای خارجه 10 کشور است. این مذاکرات درباره مسائل امنیتی به شمول مسئله کره شمالی و آبهای جنوب چین است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در این نشست گفت که کشورهای شرکت کننده برای نظام بین المللی مبتنی بر قوانین با صراحت حرف میزنند که از حقوق همه کشورها بزرگ یا کوچک حراست میکند. این نشست پس از آن برگزار میگردد که یک محکمه بین المللی داوری به طور وسیع ادعای چین مبنی بر مالکیت آبهای جنوب آن کشور را بی اعتبار اعلام کرد. به سلسله تلاش‌ها برای سرکوب عاملان کودتای ناکام در ترکیه، مقام‌های آن کشور دستور بازداشت 42 خبرنگار و 31 شخصیت اکادمیک را صادر کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز دوشنبه فهرست خبرنگاران را نشر کرد که امر جلب آنان برای بازجویی صادر شده است. در این میان نزله ایجک، نویسنده سرشناس و منتقب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز شامل است. ایجک مخالف اقدامات سرکوبگرانه حکومت بر ضد جنبش به رهبری فتح الله گولان بود. انقره گولان را به طراحی و رهبری کودتای نافرجام 15 جولای متهم می کند، اما گولان این روحانی ناراض ترک اتهامات حکومت آقای اردوغان را رد می کند. رسانه های دولتی ترکی گزارش داده است که تاکنون 5 خبرنگار برای بازجویی توقیف شدند. و ورایزن، شرکت مخابراتی بزرگ ایالات متحده، به خریداری یاهو، شرکت پیشگام اینترنتی با ارزش تقریباً 5 میلیارد دلار توافق کرده است. یاهو از سوی سهامداران خود که طی 8 سال گذشته منتقد کارکرد مالی این شرکت بودند تحت فشار بود. طبق شرکت پژوهشی ای مارکتر، یاهو نتوانسته با وجود رویکرد تبلیغات تجارتی فزاینده در بازار تبلیغات دیجیتال به ارزش 160 میلیارد دلار کارایی مفیدی داشته باشد. خدمات این شرکت اینترنتی پیشگام ماهانه به حدود 1 میلیارد بازدید کننده میرسد. پایان اخبار.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و گزارش های این ساعت را آغاز می کنیم از گزارش در مورد کشته شدن برخی از جنگجویان داعش یا گروه تندرو دولت اسلامی در شرق افغانستان که همکار ما ضیاء الرحمن حسرت همین کنون از شهر جلال آباد در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسرت، سلام بر شما. بفرمایید که این حادثه در کجا اتفاق افتاده، چند نفر کشته شده و آیا مرکز ولسوالی را نیروهای امنیتی تصرف کردن یا نه؟
بله، مرکز ولسوالی خواست چندین ماه به این طرف در تصرف قوای افغان است. داعش هنوز هیچگاه تصرف نکرده. اما
از ولسوالی کود هدفم است.
از ولسوالی کود، بله، ما ممرا میگویم. قوای مشترک افغان و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده ای امریکا از مدت یک هفته به این طرف داعش در ولسوالی های کود و چین هدف قرار میدن و در اکثر نقاط این دو ولسوالی داعش در محاصره قرار دارد. در طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی چینی ننگرهار 70 داعش کشته شده و 25 داعش دیگر هم زخم برداشته است. همچنان در ولسوالی نازیان باری اول اهداف داعش تحت بمبارمان قرار گرفته و 5 داعشی کشته شده است. لحظات پیش که من با دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار صحبت داشتم، اونا گفتن که اسامی سعد اماراتی، معاون شورای نظامی داعش و قماندان جنگ کود که در برابر نیروهای افغان می جنگن، در یک درگیری رویاروی به قوای خاصی افغان کشته شده است. ساد امارتی از قماندانان برجسته داعش بود که رهبری جنگ در کوچ را به عهده داشت و همچنان معاون شورای نظامی داعش بود و کسی بود که نیروهای افغان از مدت 1.5 سال به این طرف در صدد از بین بردن او بودند. فردی بود که برای نیروهای افغان و ائتلاف مهم بود. همچنان نیروهای مشترک افغان و ائتلاف از کمک‌های هوایی نیز در برابر داعش استفاده می‌کنند. همین نکرون نیز در ولسوالی کود درگیری ادامه دارد و امروز پیشروی است که مرکز نظامی بزرگ داعش که محکمه، قضا، سارنوالی و همچنان لیلیه آموزشگاران داعش در آنجا وجود داشت در تصرف قوای افغان در آمده و قوای افغان همه امکانات داعش در این مرکز به دست آوردند. داعش اکنون در مناطق سوبولوبور ولسواری کود و نیروهای افغان درگیر است و در قوتی نیست که مدت یک ماه پیش با قوای افغان می جنگیدند.
بله آقای اسرت، روز گذشته همچنان شما گزارش دادین در رابطه به حملات میزایل های کروز. آیا این خبر تایید شد؟ آیا اگر شده شما آیا با باشنده های محل صحبت کردین؟ آیا اونا شاهد اصابت راکت های کروز بودن یا نه؟
بله من همین گزارش را تاکیدن چندین بار با مقامات امنیتی ننگرهار بخصوص خود دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار مطرح کردم. اونا گفتند که قوای ائتلاف مستقر در میدان هوایی جلال آباد که چنین امکانات در دست دارند و اینها اطلاع دادند که از میدان هوایی جلال آباد و در ولسوالی اچین و ولسوالی کود اهداف داعش هدف قرار دادند و با استفاده از راکت های نو کروز این مخفیگاه ها را اینی از بین بردن. باشنده ولسوالی های کوت و چین میگوین که اینی از طرف شب یک نوع راکت میبینن که از طرف نامعلوم به سوی چین پرتاب و ولسوالی کوت پرتاب میشوه، روشنی بیشتر داشته باشه و صدای او خلاف توقع از صداهای راکت های معمول است. اینا میگن یا درک میکنن که این راکت ها راکت های نو نادر است که جد از قوای ائتلاف با قوای افغان نیست. در شهر جلال آباد نزدیکی میدان هوایی کسایی که بدو باش دارن اونا میگن که پس از 11 و 12 بجه شب یک نوع راکت های از میدان هوایی پرتاب میشوند و ما نمیفهمند که این راکت ها با کدام سو پرتاب شده و در کجا اصابت میکنه. این نشانه ای است که باشنده محل نیز به این عقیده هستند که نیروهای ائتلاف دست به استفاده از راکت های مدرن و نادرشان زدن و میخوان که هماهنگی و مبارزه جدیشان در برابر داعش و همچنان حمایتشان از نیروهای افغان نشان بدن. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار مکرر به من تایید کرد که راکت های نو کروز که در برابر القاعده سابق استفاده شده.
تشکر آقای اسرت از گزارشتان. ضیاء الرحمن حسرت بود که از شهر جلال آباد گزارش میداد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اعضای جنبش روشنایی میگویند که کمیسیونی را که از سوی رئیس ریاست جمهوری معرفی شده است نمیپذیرند و خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی یک نهاد بین المللی بی‌طرفند. در این رابطه همکارم سموسام از سیرت گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
حکومت افغانستان پس از دو روز هیئت را به رهبری محمد فرید حمیدی، لوی سارنوالی این کشور ایجاد کرد. این هیئت وظیفه دارد تا به صورت عاجل چگونگی حمله انتحاری بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی را به تاریخ 2 اسد که منجر به کشته شدن 80 تن و زخمی شدن بیش از 230 تن گردید به طور دقیق بررسی کند و گزارشش را به ریاست جمهوری بفرستد. اما در این حال اعضای جنبش روشنایی ترکیب این کمیسیون را نمیپذیرند و آن را کمیسیون دولتی میخوانند. اعضای این جنبش تاکید میورزند که باید یک نهاد بین‌المللی به گونه بی‌طرفانه رویداد دهمزنگ را بررسی نماید. اسدالله رادمند، استاد پوهنتون و عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی به صدای آمریکا میگوید.
کمیسیون کاملا دولتی است و هدف از این کمیسیون تعقیب آدم هاست، نه تعقیب کارهای این حادثه ای که در دهمزنگ اتفاق افتاد. بنابراین در اینجا چند تا سارنوال جنایی را جمع کرده، میخواهد بعضی از آدم ها را برای توصیه سازی کنه. همین دیدگاه جهاز های جنبش اینه که یک مرجع بین المللی کاملا بی‌طرف بیاید این مسئله را رسیدگی کنه.
پیش از این اعضای جنبش روشنایی به صدای آمریکا گفته بودند که باید هیئت متشکل از دولت، نمایندگان جنبش روشنایی و یک نهاد بین‌المللی متخصص این قضیه را بررسی کند. در این حال رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تجربه کمیسیون سازی در افغانستان نتیجه مثبت نداشته است.
برای ما سخت است که قبول بکنیم که پشت چین حمله چیزی به نام داعش یا دولت اسلامی قرار دارد. نگرانی مهمی است که در این حادثه هم دست ترورستان طالب و نیروهای پشت سر آنها در بیرون از مرزهای افغانستان است.
اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید این هیئت همه جانبه است و تحقیقات را مستقلانه و به گونه بی‌طرف انجام خواهد داد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید اعضای کمیسیون حقیقت یاب به زودی کارشان را آغاز خواهند کرد.
از کلگ اربان ها سنت شمول وول استیرگ و همه مسائل که در افغانستان رخ میشه نیاز به تحقیق اربان ها دولتی در افغانستان از خود یک سیستم دار و متحد به این که همه
این هیئت 13 نفری متشکل از مقامات استخباراتی، امنیتی و قضایی حکومت، اعضای ولسی جرگه، مشاورین رئیس جمهور و رئیس اجراییه، کمیسیون حقوق بشر و آگاهان سیاسی می باشد. از سوی دیگر، اما امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می گوید هرچند این کمیسیون صلاحیت اجرات را ندارد، ولی باید حکومت با توجه به دستاورد کمیسیون ها عمل کرده جدی را از خود نشان دهد و عدالت را تامین کند.
این کمیسیون کارش خوب خواهد بود یا بد خواهد بود مهم نیست. مهمی است که وقتی که اینا شناسایی میشن سیاست بزرگ دولت ما در ارتباط این جریان ها، این مردم یا این علاقات چی میباشد. اون وقت است که کمیسیون ها را شما نتیجه شما میبینید. اصلا در کار کمیسیونا هیچ وقت مشکل نیست، ولی کسای کمیسیونا را می پیش میبرن اونا دهیته صلاحیتشان اجراات نمی باشه.
میخواستیم نظر اعضای کمیسیون حقیقتیاب حادثه دهمزنگ را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. در 15 سال اخیر حکومت فیلی و حکومت پیشین افغانستان به خاطر تحقیق در مورد حادثات مهم ملی کمیسیون هایی را ایجاد کرده بود که نتایج یک تعداد این کمیسیون ها حتی به دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. در آخرین مورد کمیسیون در مورد رسیدگی به حمله به ساختمان رجال برجسته که در نتیجه آن 64 نفر کشته و 347 نفر زخم برداشتند تشکیل شده بود. اما هنوز نتایج آن با رسانه ها در میان گذاشتن نشده و از عمل کرد در مورد نتایج آن خبر نیست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها. عفو بین الملل در ترکیه روز دوشنبه گفت که در سراسر این کشور از اتهامات شکنجه و تجاوز جنسی در مراکز بازداشت اطلاع یافته است. از کودتای ناکام 15 جولای به این سو مقامات ترکیه تا اکنون حدود 60,000 عسکر، پلیس، قضات، معلمین و کارمندان ملکی و سایرین را در آن کشور دستگیر نمودند. این گزارش است که چند لحظه بعد خدمتتان تقدیم می‌گردد، ولی اکنون همکار ما نجیب خلیل همین اکنون از شهر فلوریدا در خط مستقیم تلفن با ما هستند و در رابطه با کنوانسیون ملی حزب دموکرات ها که امروز در آنجا آغاز شدن گزارش می دهند. نجیب جان سلام بر شما، بفرمایید بگوین که عنوان بحث امروز چی است و کیها در بحث امروز سخنرانی خواهند کرد.
تشکر آشم جان، به شما با شهر فلادلفیا ایالت پنسیلوانیا صحبت می کنم. اتفاقا شما هم از پیشتر در از کلیولند اوهایو گزارش های مستقیم دادین، بناهن تمام وضعیت و برای شما معلوم است. امنیت بسیار زیاد شدید است و امروز روز اولش هست. همه توی گفتیم از ساعت 10 تا ساعت 4 اما جلسات حزبی خودشان از ماوین حزبیشان اونا صورت میگیرن و بعدش بعد از ساعت 4 سخنرانی ها صورت میگیره، شروع میشه که عمده‌ترین مهمترین شخصیت ها که امروز صحبت میکنن برنی ساندرز و میشل اوباما بانی اول ایالات متحده. برنی ساندرز تا جایی که ما شما کلگی آگاهی داریم که حمایت خود از ال کلینتون اعلان کرد، اما این موضوع تازه که این نیلا برآمد که گویا در خود داخل حزب دموکرات رئیس از این نشنال کمیتی نشنال دموکرات ها، ملی دموکرات ها که خانم صدری شد، او در واقع به حمایت از هیلاری کلینتون ایمیل های فرستاده و ایمیل های که تا حد خلاف برنی ساندرز بوده. این حال اینی موضوعی که امروز برنی ساندرز چی میگم؟ با وجودی که دیروز گفت من ایده شش ماه پیش گفته بودم که سیستم از بعض هیلاری کلینتون پشتیبانی میکنه، ولی این که امروز چی میگه حساب جداست. ولی اما طرفدارایش دیروز هم مظاهره را شروع کردن در داونتاون فیلادلفیا و امروز هم ساعت 10 بجه اینا شروع کردن راهپیمایی خود در داونتاون است و اینا بسیار جدی میگن که ما رأی نمیدیم، مخالفت خود
دیگه. گزارش های هم نشت شده که همی خانم که از خانم کلینتون به اصطلاح ایمیل روان که طرفداری کرده بود که شاید از سمتش استعفا بکنه.
بله او فقط امروز او را فوراً تصمیم گرفت، منتها گفته که فقط امروز ایره استعفا میکنه ساعت 4 بجه و روز آخرش هم روز پنجشنبه ختمش میکنه. دیگه خودش خارج از بستلا از حلقه، کس دیگه تعیین شده که یک کانگرس وومن، یک خانم کانگرس که عضو کانگرس است، تعیین شده که در طول از این جلسات 4 روزه او ریاست شباهت داشته باشه. او خانم شولز گفت که استعفا میکنه، منتها او رو میفهمیم خود از او عضو کانگرس ایالت فلوریدا است و او به دور دیگه خود تا کاندید کرده و توجه خود به او معطوف میداره.
بله، تشکر از شما. در سرویس بعدی باز هم شما را با خود خواهیم داشت تا تازه ترین ها را از شما بشنویم.
بسیار عالی، تشکر، بفرمایید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و دوستای عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش جلب میکنیم که در او سازمان عفو بین الملل گفته که بعد از کودتای ناکام در ترکیه، از شکنجه ها و همچنان از تجاوزات جنسی در زندان های سراسر کشور خبر داده شده.
بیشتر از 13,000 نفر به شمول 9,000 عسکر، 2,100 قاضی و وکلا و 1,485 پلیس در ترکیه بعد از کودتای ناکام 15 جولای دستگیر شدند. علاوه بر آنها 50,000 از کارمندان به زن داشتن علایق با دسیسه کاران کودتا از کار برکنار شدند. عفو بین المللی از مقامات ترکیه خواست تا به اتهامات شکنجه پاسخ دهند و باید به بازرسان‌های بین المللی اجازه ورود به مراکز توقیف داده شود. اندرو گارنر، تحقیق کننده عفو بین المللی در امور ترکیه، میگوید بدرفتاری‌های گسترده صورت گرفته است.
برای ما گفته شده که با افراد محبوس رویه نامناسبی صورت گرفته، از خشونت لفظی گرفته تا تهدید و برای چندین روز بدون آب و غذا نگه داشتن، قرار دادن افراد در وضعیت دشوار، مثلا به زانو نگه داشتن آنان برای مدت‌های طولانی، بستن دست‌های آنان در عقب برای مدت متوالی، شکنجه فیزیکی مثل لتوکوب و حتی در برخی موارد تجاوز جنسی بر توقیف شدگان.
اعضای خانواده افراد زندانی گفتند که آنها در مورد محل نگهداشت از زنشان معلومات ندارند و حتی با آنها اجازه حرف زدن و وکیل مدافع داده نشده است. اندرو گاردنر از حکومت ترکیه می خواهد تا به توقیف شدگان تسهیلات لازمه فراهم شود.
ما خواهان اراده سیاسی هستیم و می خواهیم که از طرز العمل ها پیروی صورت گیرد. با وکلای مدافعی دسترسی وجود داشته باشد، به اقارب توقیف شدگان گفته شود که عزیزانشان در توقیفند. ما همچنان می خواهیم شاهد خدمات مناسبی صحی برای توقیف شدگان باشیم.
قرار گزارش آژانس خبری خصوصی دوگان، در شهر استانبول تعداد بیشتر افراد در یورش پلیس دستگیر شدند و این دوام بازداشت ها بیشتر از یک هفته بعد از کودتای ناکام صورت می گیرد. حدود 100 واسطه بر بارک‌های آکادمی حمله ور شده و تالاشی برای 3 ساعت ادامه یافت. بر علاوه وزیر خارجه ترکیه در صحبت با یکی از تلویزیون‌های محلی گفته است که تعداد سفرهای ترکیه را در ارتباط با دسیسه کودتای ناکام از کار برکنار کردند. قرار گزارش رسانه رسمی ترکیه در حالی که سرکوبی طرفداران ملای مقیم در ایالات متحده ادامه دارد، مقامات ترکی برای 42 خبرنگار و 31 استاد دستور توقیف داده است. با وجود دستگیری های گسترده اخیر، ده ها هزار نفر در استانبول به عنوان همبستگی و در حمایت از حکومت ترکیه و محکوم کردن کودتای ناکام در راهپیمایی های شرکت کردند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
آلمان از 59 پناهجو تحقیق می کند. وزارت داخله آلمان می گوید که به زن داشتن رابطه با سازمان های دهشت افکنی از 59 پناهجو تحقیق می کند. احتمال دارد که شمار از این پناهجویان افغان ها نیز در آن شامل باشند. در این رابطه گزارش از جیلان ناصری گوش فرا دهید.
تامس دیمایزر وزیر داخلی آلمان گفت که حتی اگر تحقیقات به گناه انفرادی نیز صورت بگیرد، قرار دادن تمامی پناهجویان در دایره شک درست نخواهد بود. آقای مایزر خواستار حفاظت بهتر سرحدات شد، اما تاکید کرد که از آمدن پناهجویان به آن کشور نباید جلوگیری صورت گیرد. مقامات در مونیخ میگویند که در پیوند به حمله در شهر مونیخ یک افغان 16 ساله را بازداشت کردند. مقامات گفتند که این شهروند افغان دوست حمله کننده ایرانی است که پس از کشتن 9 نفر خود را نیز از بین برد. پلیس میگوید که این شهروند افغان پیام های حمله کننده مونیخ را از تلفنش حذف کرده بود، اما پلیس توانست آن پیام ها را دوباره به دست بیاورد و او پیش از این حمله مستقیما با حمله کنندگان ملاقات نیز کرده بود. بر اساس معلومات پلیس، این شهروند افغان از موجودیت تفنگچه نزد حمله کننده ایرانی نیز آگاهی داشت. تحقیق کنندگان میگویند که این دو نفر سال گذشته تحت تداوی روانی قرار داشتند. یک شهروند افغان دیگر نیز هفته گذشته 4 تن را در آلمان به ضرب چاقو و تبر زخمی ساخته است. از جانب دیگر مقامات آلمانی میگویند که یک شهروند سوری که خود را در جنوب آلمان انفجار داده و باعث زخمی شدن 12 نفر شد، قرار بود با بلغاریا اخراج شود. سخنگوی وزارت داخلی آلمان گفت که این پناهجوی سوری را به دلیل وضعیت نامساعد امنیتی به سوریه برگشتاندن نمی توانستند. با وجود حملات متعدد در آلمان، مقامات آلمانی بر ورود پناهجویان قیود وضع نکردند و پناهجویان هنوز هم در آن کشور پذیرفته می شوند. کانادا نیز یکی از کشورهایی است که هزاران پناهجوی سوری را پذیرفته است. اما پلیس هنگری میگوید که در جریان نخستین هفته پس از وضع مقررات تازه 621 نفر را به صربستان برگشتاندند. اتریش سال گذشته در جریان ورود سیلاسای پناهجویان به اروپا حدود 90 هزار پناهجو را جا داده، اما از آن زمان به بعد کنترل شدید مرزی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشور روی دست گرفته است. پس از حملات در فرانسه، بلژیم و آلمان، حراس در مقابل پناهجویان افزایش یافته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه خواستار منع ورود مسلمانان به این کشور شده و حتی میخواهد برای جلوگیری از مهاجرین غیرقانونی در مرز ایالات متحده با مکزیکو دیوار ایجاد کند. در جریان سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو وارد آلمان شده که اکثریتشان شهروندان افغان، سوری و عراقی اند.
فشرده خبرها، گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری توسط یک مهاجر سوری را به عهده گرفت. سخنگوی وزارت داخلی آلمان گفت که بمبگذار سوری قرار بود به بلغارستان اخراج شود. به طور فوری هنوز واضح نیست که آیا اخراج وی تنظیم شده بود یا نه. در این حال مقام های آلمانی میگن که این مهاجر 27 ساله که در شهرک باورین دست به انفجار انتحاری زده بود، قبلا دو بار دست به خودکشی زده بود و تحت تداوی روانی بود. قدم شاه شمیم لیدرستیز اردوی افغانستان احتمالاً یک فهرست تجدید شده از نیازمندی تجهیزات نظامی را به هند تا سفرش در اواخر ماه آگوست ارائه کند. روزنامه هندو با اشاره به مقام های اشاره کردند که گفتند افغانستان احتمالاً به فهرست ضرورت خود تقاضای بیشتر برای هلیکوپترهای MI-25 و نوع MI-35 را اضافه کند. حدود 400 کودک در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی کشته و 1121 کودک دیگر زخمی شدند. این تلفات بالاترین رقم کشته های غیر نظامیان در افغانستان از سال 2009 به این سوست که ملل متحد شمارش تلفات اطفال را از آن سال آغاز کرد. در این حال شمار تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال میلادی جاری سرجم 5166 نفر بود که بیانگر 4% افزایش با عین زمان در هفت سال قبل است. پاکستان در نظر دارد تا یک دروازه تازه را در سرحد مزدحم با افغانستان به تاریخ اول ماه آگوست یعنی هفته آینده افتتاح کند. به دنبال کشته شدن دو نفر در یک حمله مسلحانه بر یک کلاب شبانه در ایالت فلوریدای آمریکا کم از کم یک نفر بازداشت شده است. مقام های آلمانی بارز معذرت، مقام های عراقی میگویند که یک بمبگذار انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری یک پسته امنیتی را در شمال شهر بغداد هدف قرار داد و باعث مرگ کم از کم 11 تن شد. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا.